نگاه آتشی و آمیخته با مستی او با نگاه ملانی تلاقی کرد و آن وقت یک مرتبه با دهان گشوده و حالت حیرت‌زده مکس کرد. مثل اینکه فقط در همین لحظه فهمیده بود که طرف سخن او کیست. تا آن لحظه توجه نداشت. رنگ از چهره اش پرید و اعصابش کشیده شد. اما چشمان ملانی آرام و شیرین و پر از شفقت و دلسوزی بود. گویی از هر چه گفته بود هیچ یک از سخنان او را باور نکرده بود. به عکس چشمان خودش که از گریه و عصبانیت و ناراحتی تیره بود، دیدگان ملانی روشن و تابناک و افروغ معصومیت و پاکی و وفاداری از او پرت و افکن بود. نوری بود که از آن ساطع می شد و بر صورت او می نشست و با هر نگاه تیرگی و ابهام مستی را از مغز او می زدود. وقتی او را به آن حال دید، کلمات گویی در میان دو لبش ذوب شد و پس از چند لحظه سرش خم گردید و چشمانش فرو افتاد. همین که سرش را به آرامی بروی دامنش گذاشت، آهسته گفت: مرا ببخشید. من آدم پستی هستم. امیدوارم هرچه گفتم باور نکنید. هیچ کدام از حرفهای من راست نبود. می دانم شما آنقدر خوبید که هیچ وقت پرت و پلاهای مرا باور نمی کنید. ملانی در حالی که دستی به نوازش بر موهایش می کشید به آرامی گفت: من هیچ وقت این حرفها را باور نمی کنم. غیر ممکن است اینها حقیقت داشته باشند. اسکالت به زودی خوب خواهد شد. تبش پایین آمده. نگاه کنید، این ورقه را ببینید. تبش دارد قطع می شود و به زودی از بستر بیماری بلند خواهد شد. صفحه 637، فصل 57. زنی که یک ماه بعد رت باتلر او را به داخل واگن راه آهن گذاشت تا به مقصد جونزبرو حرکت کند، زنی بود رنجور و لاغرندام. وید و لورنا که همسفران او بودند، هر دو در برابر چهره سفید و آرام مادر ساکت و ناراحت به نظر می رسیدند. هر دو محکم به پریسی چسبیده بودند، برای اینکه حتی در فکر کودکانه آنها در عالم سرد و جامد بین مادر و ناپدری آنها چیزی وهمنگیز و ترساور وجود داشت. به خاطر ضعف مفرطی که به اسکالت آرز شده بود به تارا رفت تا استراحت کند. با فکر آشفته‌ای که داشت فکر می‌کرد که اگر یک روز دیگر در آسلانتا بماند به خاطر محیط نامساعد و ناراحت قطعاً دیوانه خواهد شد. هم جسمش بیمار بود و هم مغزش خسته و نظیر طفل بیکس و گم شده‌ای که دچار کابوس نیمشب شده باشد، از همه چیز می ترسید و وحشت داشت و کسی را نمی دید که راه نمایش باشد. همون گونه که یک بار هنگام حمله ارتش شمال از آتلانتا گریخته بود، حالا هم از این شهر می گریخت و در این حال سعی می کرد افکار رنج دهنده و استراب انگیز را در حافظه خود پس بزند و مثل گذشته پی و پی به خود بگوید: حالا در این مورد فکر نخواهم کرد. حالا تحمل این رنج و محنت را ندارم. بعدم وقتی به تارا رسیدم از این فکرها خواهم کرد. فردا روز دیگری است. فکر می کرد که هر چه زودتر به سکوت آرام بخش و سبزی مزارع پنبه تارا برسد، تمام رنج و محنتش به آخر خواهد رسید و آن وقت خواهد توانست بار دیگر افکار درهم و خسته و آشفته خود را سر و سامان دهد. رد آنقدر قطار راه آهن را نگاه کرد تا از نظر ناپدید شد. در چهرهش اثری از اندوه تلخ دیده می شد که مطبوع نبود. آهی کشید. درشکی را که با آن آمده بود مرخص کرد. بعد سوار اسب خود شد و در امتداد خیابان آیوی به صوب خانه ملانی پیش راند. صبح گرمی بود و ملانی در زیر ایوان پوشیده از تاک نشسته بود. کنارش سبدی مملو از جوراب قرار داشت. وقتی رت را دید که نزدیک می شود، نوعی تحیر آمیخته به استراب او دست داد. رت از اسب پیاده شد و افسار آن را به دست پسرک سیاه‌پوستی که آنجا کنار پیاده رو ایستاده بود داد. ملانی رت را از آن روزهای وحشتناکی که حال اسکالت وخیم بود و مدام می نوشید و مست می کرد ندیده بود. بارها از تجسم آن روزها و مستی های فراوان این مرد حس انزجار کرده بود. در دورانی که اسکالت ایام نقاهت را می‌گذراند، گاه و بیگاه رت را دیده بود و از آنجا که در گذشته شمعی از اسرار دلش واقف شده بود، کار مشکلی می‌دید که به چشمانش نگاه کند. هرچند که رت در تمام این دوران مردی طبیعی بود و هرگز حالتی به خود نمی‌گرفت که در گذشته بین آنها اتفاقی افتاده، با وجود این ملانی خجالت می‌کشید. اشلی یک بار به او گفته بود که مردها معمولاً حرف‌هایی را که در موقع مستی می‌زنند، دیگر به ندرت به یاد می‌آورند. ملانی مکرر از خدا می‌خواست که او آنچه را گفته بود از یاد ببرد و دیگر تجدید خاطره‌ای نکند. ترجیح می‌داد که زنده نباشد و بار دیگر در هوشیاری ببیند که رت از این مطالب سخنی به میان آورد. اکنون که رت به جانبش می‌آمد، ترس و کم‌رویی و دست‌پاچگی او را سخت در بر گرفته، رنگش را باخت و نمی‌دانست چه کند. در یک طرفه‌العین به مغزش گذشت که شاید رت به سراغ پسرش آمده که او را ببرد تا با بونی در منزل بازی کند. تردیدی نبود که رت به این منظور به آن خانه نیامده بود که از او در اعضای آنچه کرده بود تشکر کند و صحبت گذشته را به میان بکشد. برخاست و با چند قدم به استقبالش رفت. مثل همیشه متحیر بود که چطور این مرد نیرومند آنگونه راحت و آزادمنشانه راه می رود. پرسید: اسکالت رفت؟ رت با لبخندی جواب داد: بله، اسکالت رفت. قطعاً تارا حالش را خوب خواهد کرد. بعضی مواقع من فکر می‌کنم که اسکالت شبیه به آنتاوس حتما باید زمین را لمس کند تا از پا نیفتد. تارا برای او معجزه است. همین که ملانی مدتی از آنجا دور می‌ماند و چشمش به آن خاک سرخ نمی‌افتد بیمار می‌شود. قول می‌دهم که تماشای مزارع گندم اثرش در بهبود حال او به مراتب بهتر از شربت‌های تقویت کننده دکتر مید باشد. توضیح حاشیه: آنتاوس، افسانه‌های کهن. دلاوری که هنگام کشتی همین که دست به زمین میمالید، چون زمین مادر او بود، هیچ کس قدرت درهم شکستن او را نداشت. هرکول با تمهیدی او را از زمین بلند کرد و قبل از آنکه بگذارد او زمین را لمس کند، بر خاکش کشاند. ادامه متن. نمی نشینید آقای سروان؟ از گوشه چشم به او نگاه می کرد. تنومند و ستبر بود. یادش نمی آمد که در زندگی مردان زیادی نظیر او دیده باشد. از هر عضله بازو، پا و سینه او، گوی شعاع مردی و حیات و جوانی پرت و افکن بود. کت سپید تنش به روی سینه فراخ و شانه‌های عریض زیبایی خاصی داشت. یک وقت یادش آمد که او سر این مرد را برداشته و به روی دامن خود گذاشته، از وحشت و خجالت به خود لرزید. با ناراحتی و شرمساری زیر لب گفت: خدای من، این چه کاری بود که من کردم؟ رس با ملایمت گفت: میس ملی، آیا حضور بی موقع من شما را ناراحت کرده؟ ترجیح می دهید که از اینجا بروم؟ خواهش می کنم با کمال صفا و صراحت صحبت کنید. ملانی یک مرتبه لرزید. اوه، معلوم می شود آن مطالب یادش هست. حتما فهمید من به چه چیز فکر می کردم. نگاهی به چهره او کرد و ناگهان آن ترس و دست پاچگی که داشت در وجودش رو به ضعف نهاد. می دید دلیلی ندارد اینقدر بی جهت ناراحت باشد. چشمانش آنقدر آرام و نگاهش آنقدر محبت بار است که دلیلی ندارد از او بترسد و ناراحت شود. آخر چطور ممکن است مردی مثل او بد و بی‌تربیت و غیر قابل اعتماد باشد، آنطوری که دیگران آن همه از او می‌گفتند. در همون لحظاتی که داشت فکر می‌کرد این مرد در روزهایی که اسکالت بیمار بود چقدر ناراحتی کشید، تبسمی بر لب آورد و با مهربانی گفت: بفرمایید بنشینید آقای سروان باتلر. رت بدن سنگین خود را به درون صندلی انداخت و بعد آنقدر ملانی را نگاه کرد تا او هم به روی یک صندلی نشست. میس ملی، آمدم که خواهش بزرگی از شما بکنم و... لبخندی زد و گوشه دهانش رو به پایین متوجه شد. و با اجازه خودتان شما را بر سر معامله گول بزنم و... گول بزنید؟ بله، آمدم با شما راجع به معامله صحبت بکنم. اوه، معامله؟ بهتر است آقای سروان در این مورد با شوهرم مستر ویلکس حرف بزنید. من به قدری در کار معامله و اینطور چیزها احمقم که حدی ندارد. من هیچ وقت مثل اسکالت زرنگ نیستم. متاسفم که اسکالت بیش از اندازه زرنگ است و من به خصوص برای صحبت کردن در همین زمینه پیش شما آمدم. شما می دانید که اسکالت در این اواخر چقدر مریض بود و تا چه مدتی استراحت لازم دارد تا حالش خوب شود. متاسفانه از آن می ترسم که همین فردا همین که از تارا برگشت مجدداً کار و دیوانگی خود را در فروشگاه و این دو کارگاه که داره شروع کند. باور کنید از صمیم دل آرزو دارم که این دو سه محل منفجر می شد و او را راحت می کرد. تردیدی ندارم که بعد از چند هفته از مراجعتش بار دیگر سلامتیش به خطر بیفتد. راست است. اسکالت خودش را بر سر این کارها بیش از اندازه خسته می کند. شما بایستی کاری کنید که او دیگر اینقدر خودش را اذیت نکند. رت بخند زد. خود شما بهتر می‌دانید که اسکالت چه زن کل شقیست. من هیچ وقت میل ندارم با او بر سر این مسائل مشاجره کنم. درست حالت یک طفل لجباز یک دنده‌ای را دارد. نمی‌گذارد من به او کمک کنم و نه کس دیگری را پیدا کنیم که مددکارش باشد. چند بار سعی کردم وادارش کنم سهم کارگاه‌های چوب‌باروی خود را بفروشد، اما نمی‌گذارد. و حالا میس ملی، می‌خواستم با شما راجع به همین معامله صحبت کنم. من می‌دانم که اگر پای مستر ویلکس به میان بیاید، اسکالت حاضر خواهد شد سهم کارگاه‌ها را واگذار کند. ولی اگر هر کس دیگری باشد، او راضی نخواهد شد. من می‌خواستم شما کاری کنید که مستر ویلکس این کارگاه را بخرد. اوه، آقای سربان باتلر، بسیار فکر خوبی است، ولی در اینجا چند لحظه مکث کرد و لبان خود را گزید. دلش نمی‌خواست با کسی موضوع مشکلات مالی خودشان را به میان بکشد. با اینکه اشی زحمت فراوانی بر سر این کارگاه چوب‌باری می‌کشید، پیدا بود که هیچ وقت هیچ کدام از آنها پولی نداشتند که قادر باشند چنین معاملاتی بکنند. درآمد بسیار ناچیز بود و معلوم نبود به کجا می‌رفت. اشی هرچه داشت به او می‌داد که خانه را اداره کند و دیگر چیزی برای هزینه‌های اضافی باقی نمی‌ماند. تازه مختصر مزدی که برای آنها می‌ماند یا خرج طبیب و دوای خودش می‌شد یا احیاناً اشی کتاب و یا لوازم خانه از نیویورک سفارش می‌داد که برای آنها برسد. هر ماه که میشد علاوه بر خودشان، عده‌ای از مردم تهی‌دست و آواره را نیز به خانه آورده، غذا و جا به آنها می‌دادند و اگر دستشان می‌رسید لباسی هم برای آنها تهیه می‌دیدند. از آن طرف، اشنی هم تا دستش می‌رسید اگر کسی پولی از آنها می‌خواست می‌داد، ولو اینکه از مخارج منزل خود برداشته باشد، به خصوص اگر آن شخص فردی از افراد خدمتگزار حکومت سابق ائتلافی جنوب بود. رت به آرامی گفت: میس ملی، من می‌خواستم پولی را که برای این معامله لازم است به شما قرض بدهم. از لطف شما خیلی متشکریم، ولی متاسفانه ممکن است تا آخر عمر نتوانیم این قرض شما را پس بدهیم. میس ملی، خواهش میکنم اوقاتتان از من تلخ نشود، ولی من این پول را برای این نمیدهم که شما آن را به من پس بدهید. خواهش میکنم به حرف من توجه کنید. بزرگترین پاداشی که شما میتوانید در اعضای گرفتن این کارگاه ها به من بدهید این است که اسکالت را از این بیچارگی نجات میدهید. دیگر لازم نیست هر روز چندین کیلومتر درشکه سواری کند و به خانه برگردد. همین یک فروشگاه کافی خواهد بود که سر او را به خود مشغول بدارد. دقت میکنید چه میگویم؟ ملانی با نااطمینانی گفت: بله، بله، میفهمم چه میگویید. شما دلتان میخواست که پسر کوچکتان یک اسب کوچولو داشته باشد. دلتان میخواست او را به دانشگاه بفرستید. دلتان میخواست او را به سفر اروپا روانه کنید که همه جا را ببیند. در حالی که مسرت وجود ملانی را در بر میگرفت فریاد زد: البته، البته همینطور است. دلم می‌خواهد پسرم همه چیز داشته باشد، اما ملاحظه می‌کنید که در این روزها همه فقیرند. پس اگر ما به آرزوی خود نرسیدیم، اما به نظر من راه درآوردن پول با این پیشنهادی که من می‌کنم مشکل نیست. مستر ویلکس از راه همین کارگاه‌ها خواهد توانست پول زیادی به دست آورد. البته من در آن موقع لذت خواهم برد وقتی ببینم شما با همان پول پسرتان را به آرزوهای خود رسانده اید. یک مرتبه ملانی با تبسم فریاد کرد: آقای سروان باتلر، واقعا چه آدم زیرک و باهوشی هستید. حالا دارید به غرور و آرزوهای مادری من متشبث می شوید. من افکار شما را درست مثل کتابی می خوانم. امیدوارم که بتوانید بخوانید. و برای اولین بار پرتاب خوشنودی از چشمانش تابیدن گرفت. حالا اجازه می دهید این پول را به شما قرض بدهم؟ حالا بفرمایید آن موضوع گول زدن که می گفتید در کجای این معامله نهفته است؟ قصدم شما نبودید، بلکه هدفم این بود که من و شما توطئه کنیم و اسکالت و مستر ویلکس را فریب بدهیم. اوه خدای من، از من که چون این کاری ساخته نیست. اگر اسکالت می فهمید که من در پشت سر او چون این توطئه‌ای کردم، ولو اینکه این حرف ها برای سعادت او باشد، می توانید تصور کنید که چقدر عصبانی می شد. تازه بعید هم نبود که مستر ویلکس از قبول وامی که من می خواستم به او بدهم خودداری می کرد. بنابراین هیچ کدام از آنها نمی بایستی بفهمند که ما چون این قرار و مداری گذاشته ایم. ولی من اطمینان دارم که اگر مستر ویکس حقیقت را می فهمید هرگز خودداری نمی کرد. شما نمی دانید او چقدر به اسکالت علاقه دارد. رت به مهربانی گفت: البته می دانم. با وجود این نمی گرفت. شما که خودتان بهتر می دانید این افراد خانواده ویلکس چه اشخاص مغروری هستند. ملانی با منتهای بیچارگی فریاد زد: وای خدای من، باور کنید آقای سروان باتلر که من نمیتوانم شوهر خودم را فریب بدهم. رت آزرده خاطر پرسید: حتی برای خاطر اسکالت هم حاضر نیستید که این فداکاری را بکنید، در حالی که اسکالت این همه به شما علاقه دارد؟ اشک به طرف چشمان ملانی حمله برد. شما می دانید که من حاضرم در این دنیا هر کاری را برای خاطر اسکالت بکنم. من هیچ وقت در عمر خودم نخواهم توانست نیمی از نیکی های او را تلافی کنم. رد به طور اختصار افزود: بله، من می دانم که اسکالت برای شما چه کرده. ببینم، شما نمی توانید به مستر ویلکس بگویید که این پول از راه وصیت قموخیشی به شما رسیده؟ اوه، آقای سروان باتلر، من قموخیشی که دیناری در این عالم داشته باشد ندارم. چطور است که من این پول را به وسیله پست برای آقای ویلکس بفرستم و ذکر نکنم که چه کسی آن را فرستاده؟ خیال می‌کنید از قبول آن خودداری خواهد کرد یا کارگاه را نخواهد خرید؟ ممکن است بهانه این کار را هم بگذاریم. کمکی از طرف یک متمکن ناشناس به یک هواخواه بینوای حکومت سابق ائتلافی. ملانی مثل اینکه اول از شنیدن کلمات آخر رت رنجیده خاطر شد، شاید اینطور از گفته او استنباط می‌کرد که قصد انتقاد از او را دارد. ولی از آنجا که رت این کلمات را صادقانه بر لب آورد و تبسمی به دنبال آن نشان داد، ملانی نیز لبخندی بر لب آورد. با این پیشنهاد موافقم. پس مشکل حل شد. این موضوع بین خود ما خواهد ماند. ولی نکته اینجاست که من هیچ رازی را از شوهرم پنهان نداشتم. البته میس ملی، من از این حقیقت واقفم. در همان حال که ملانی به فکر فرو رفته بود تا این پیشنهاد را بهتر حل و فصل کند، با خود اندیشید که مردم چگونه درباره این شخص به خلاف قضاوت می‌کنند و خودش چطور همیشه این مرد را بهتر از هر کس دیگری می‌شناخت. مردم می‌گفتند که این مرد وحشی و بی‌تربیت و حتی مردی فاقد شرافت است، در صورتی که بسیاری از اشخاص خوب که او را از نزدیک می‌شناختند انصاف می‌دادند که درباره‌اش اشتباه می‌کردند. چه خوب که خودش از اول اطمینان داشت او آدم خوبی است. هرگز در طول سالهای آشنایی جز ادب و خوش‌رفتاری و تفاهم و احترام کامل ندیده بود. و تازه این مرد چقدر اسکالت را دوست می‌داشت، چه مرد خوبی که در هر حال می‌کوشید این بار سنگین را از دوش اسکالت بردارد و او را آزاد ترسازد. تحت تأثیر ناگهانی این اندیشه یک مرتبه گفت: راستی اسکالت چقدر خوشبخت است که شوهری مثل شما دارد. واقعاً اینطور فکر می‌کنید؟ متاسفم که اگر اسکالت این حرف شما را میشنید با شما موافقت نمیکرد. از آن گذشته، میس ملی، راستش این است که میخواهم به شما هم خدمت کوچکی کرده باشم. من به شما بیش از آنچه به اسکالت داده ام میدهم. ملانی متعجبانه پرسید: به من؟ شاید منظورتان بیوست. رد کلاهش را برداشت و ایستاد. لحظه ای به آن چهره قلب مانند آرام، با آن چشمان جدی و سیاه و گیسوانی که در نهایت سادگی نظیر آرایش زنان خانه آراسته شده بود نظر انداخت. چهره ای بود کاملا شبیه به صورتهای زنهای دنیا، سیمایی که گویی در آن کوچکترین وسیله دفاعی علیه زندگانی وجود نداشت. خیر، منظورم پسرتان نیست. کوشش من در این است که به شما چیزی بدهم که ارزش آن از بیو هم بالاتر باشد، اگر توانستید آن چیز را حدس بزنید. ملانی بار دیگر با حسرت تکرار کرد: نه، نمی فهمم چه چیزی. خیال نمی کنم در این دنیا چیزی برای من پر ارزشتر از بیو باشد، مگر مستر ویلکس. رد حرفی نزد، اما همچنان به او نگاه می کرد. قیافه تیره اش آرام بود. ملانی سکوت را شکست. این منتهای لطف شماست آقای سروان باتلر که می خواهید به من کمک بکنید، ولی حقیقت امر این است که آدم کاملا خوشبختی هستم. من چیزی را که هر زنی در دنیا می تواند داشته باشد دارم. رد در حالی که یک مرتبه به فکر فرو رفت گفت: جای خوشبختی است. هدف من هم همین است که شما آنها را همیشه داشته باشید و حفظ کنید، مخصوصا شوهرتان. هنگامی که اسکالت از تارا بازگشت، اثر بیماری از چهرهش رخت بربسته، گونه‌هایش گرد و اندکی به سرخی می گرویدند. چشمان سبزش آکنده از فروغ جوانی و نشاط بود و برای اولین بار پس از هفته‌های متوالی وقتی رت و بونی در ایستگاه راه آهن به استقبالش رفتند خندید و شوخی کرد. رت لباس برازنده‌ای بر تن و دو پر زیبای بوقلمون به گوشه کلاهش داشت و بونی همان پیراهن زیبایی که معمولاً روزهای یکشنبه می‌پوشید و حالا از دو جا پاره شده بود به تن کرده و پر طاووس به گوشه جعد گیسوان خود زده بود. به روی گونه‌هایش هم دو خط کبود دیده می‌شد. پیدا بود که قبل از رسیدن قطار بونی در معیت سایر بچه‌ها بازی سرخپوست‌ها را کرده بود و در نتیجه با همان شکل و حالت برخلاف میل مامی و رت برای پیشواز مادرش آماده شده بود. اسکالت در حالی که خم شده و بر گونه بونی بوسه می‌زد گفت: چه دخترک لاتی. و آن وقت صورتش را بالا برد تا رت بر آن بوسه زند. ظاهراً ایستگاه پر از جمعیت بود، وگرنه اسکالت هرگز اصراری در گرفتن بوسه از شوهر خود نداشت. با وجود اینکه بونی را به آن صورت در ایستگاه دیده و اندکی هم دست پاشه شده بود، با این حال از گوشه چشم قادر بود ببیند که جمعیت چگونه با مهربانی و علاقه با آن پدر و دختر نگاه می‌کنند و از اینکه آنها را به آن صورت می‌بینند لذت می‌بردند. هر کسی از آن عده به این حقیقت واقف بود که کوچکترین طفل اسکالت تحت سرپرستی مستقیم پدرش بزرگ می‌شد و عموم آنها از علاقه و توجه پدرانه لذت می‌بردند. محبت پدری ریت به دخترش از آتلانتا هم گذشته و به آن مرحله رسیده بود که توجه عمومی را به خود جلب کرده بود. هنگام بازگشت به خانه، اسکالت غرق در اخبار مربوط به تارا و آن ناحیه روستایی بود. هوای گرم و خشک کلیتون با سرعت هرچه بیشتر ساقه‌های بلند را می‌رویاند، به طوری که اسکالت خودش با چشم خود می‌توانست درشت روزافزون آنها را ببیند. متأسفانه ویل معتقد بود که امسال پاییز مزنه پنبه از سال پیش کمتر می‌شود. سولن به زودی صاحب فرزند دیگری می شد. این خبر را به طور نجوا گفت تا بچه ها نشنوند و لورنا در این مدت اقامت اصرار داشت که گونه بچه بزرگ سولن را گاز بگیرند. به نظر اسکالت، سوزی دختر سولن به طرز عجیبی شباهت به مادرش پیدا می کرد. در این مدت با آنکه سعی شده بود روابط خواهرانه آنها بر حسن نیت باشد، ولی چند بار سولن بر سر مسائل مختلف چنان عصبانی شده بود که از همان دعواهای عهد قدیم بین آنها پیش آمده بود. وی در این مدت به تنهایی موفق شده بود که روز یک مار زهردار آبی بکشد. از اخبار جالب دیگر اینکه راندا و کاملیا دختران تالتون هر دو آموزگار مدرسه شده و درس می‌دادند. مسلماً از این خبر مسخره‌تر وجود نداشت، برای اینکه هیچ کدام از افراد فامیل تالتون آنقدر سواد نداشتند که حتی کلمه گربه را هجی کنند. بتسی تالتون با یک مردک چاق یک دست از اهالی لابجوی عروسی کرده و آن دو نفر هتی و جیم تالتون با هم مزرعه پنبه‌ای را در فیلهیر اداره می‌کردند. میسیس تالتون صاحب یک نریان و کره اسب تازه شده و مثل اینکه میلیون‌ها دلار پول به او داده باشند از خوشحالی در پوست نمی‌گنجید. در خانه کالورت‌ها عده‌ای سیاه‌پوست زندگی می‌کردند. یک گله از این سیاه‌پوست‌ها و مثل این بود که مالک آن خانه و مزرعه شده بودند. ظاهراً اینطور معلوم بود که در یک حراجی که در خانه بخشدار صورت گرفته بود مالک آن شده بودند. وضع خانه و مزرعه به قدری آشفته و در هم و بر هم بود که انسان از دیدن آن گریه‌اش می‌گرفت. هیچ کس نمی‌دانست که کاترین کالورت و آن شوهر بی‌لیاقتش کجا بودند. آلکس قرار بود با سالی بیوه برادرش ازدواج کند. فکرش را بکنید، بعد هم در همان خانه‌ای که سالیان دراز می‌زیستند با هم زندگی کنند. هر کسی که این واقعه را شنیده بود میگفت که این ازدواج به مصلحت هر دوی آنها بود، برای اینکه بعد از مرگ برادرش و همچنین درگذشت خانم کوچولو ناچار بودند هر دو تنها با هم در آن خانه زندگی کنند. گرچه این کار قلب دیمیتی مونرو را که از دیرباز آرزوی ازدواج با آلکس را داشت میشکست، ولی او هم حق میداد. از طرفی اگر این دختر ارزه داشت از مدتها قبل میتوانست شوهر دلخواهی برای خود پیدا کند، چه لزومی داشت این همه مدت به انتظار آلکس بنشیند؟ اسکالت با خوشحالی زیاد حرف می‌زد و خبرها را می‌داد، اما در آن میان خیلی خبرها بود که نمی‌گفت، خبرهایی که اگر یادش می‌آمد و بر زبان می‌راند غم بر دلش می‌نشاند. در آن ایامی که در کیسار تارا بود، چه بسیار روزهایی که با ویل سوار عرابه شده و از این سو به آن سو رانده بود. تمام آن مزارع پهناور، جریب در جریب زمین که روزگاری مزروع و پوشیده از بوته‌های پنبه بود، امروز تا چشم کار می‌کرد و صحرای لمیزرع نبود. درختان تنومند و گیاهان هرزه خود رو از هر طرف به داخل مزرعه ریشه دوانده، اثری از آبادانی عهد قدیم باقی نگذاشته بودند. هر جا را می نگریست زمینی بود مرده که چیزی بروی آن نمی روید. ویل در حین آن گردش ها به اون می گفت، اسکالت، دیگر بدان که این مزرعه با این ریشه ها تا 50 سال هم آباد نخواهد شد. تارا روزگاری بهترین کیزار این ناحیه پهناور زراعتی بود، اما امروز با همت من و تو جز همین مزرعه محدود که با دو قاطر می شود آن را شخم زد باقی نمانده. بعد از ما زمین خانواده فونتن است و بعد از آنها مزرعه کوچک خانواده تالتون و آنچه به دست می آید جز همان نان بخور و نمیری نیست. دیگران که هیچ، همه حسابها از کف بیرون رفته است. نه، اسکالت میل نداشت از این مطالب چیزی بر زبان بیاورد، برای اینکه هرچه می گفت در برابر ثروت آبادانی شهر آتلانتا جز سخنان غم‌آور و رنج دهنده نبود. وقتی سرانجام پای به خانه گذاشتند و روی ایوان لحظه نشستند، اسکالت پرسید، خب در اینجاها چه خبر؟ اتفاق تازه‌ای نیفتاده؟ تمام راه را آنقدر تند و بدون انقطاع حرف زده بود که مثل این بود می‌ترسید سکوتی بین آنها حکم فرما شود. از آن روزی که از بالای پلکان فرو افتاده بود، یک کلمه بارد به تنهایی صحبت نکرده بود و حالا هم خیلی اصرار نداشت که با او تنها باشد. هنوز به خوبی نمی‌دانست که احساس رت نسبت به او چگونه است. در دوران بیماری و ایام ملال آور نقاهت، رت با منتهای مهربانی با او رفتار می‌کرد ولی شیوه مهربانیش شبیه به یک آدم بیگانه بود. رد همیشه تمایلات او را پیش بینی می‌کرد. بچه‌ها را همیشه دور از او نگاه می‌داشت تا مزاحمش نباشند و به طور مرتب به فروشگاه و کارگاه‌ها رسیدگی می‌کرد. ولی هرگز برای آن رفتاری که کرده بود ابراز تأسف و پشیمانی نکرده بود. خب، کسی چه می‌دانست؟ شاید هم رد برای آن عملی که کرده بود پشیمان نبود. شاید هم هنوز معتقد بود آن کودکی که اسکاله در شکم داشت متعلق به او نبود. آخر اسکاله چگونه قادر بود از پس آن چهره آرام تیره‌ای که رد داشت اسرار نهان او را بفهمد؟ آنچه او میدید این بود که رت به خلاف گذشته سعی میکرد مردی مؤدب و مرتب باشد. طوری خود را وانمود میکرد مثل اینکه هرگز بین آنها کوچکترین اختلافی روی نداده. مثل اینکه از روز ازدواجشان تا آن روز کمترین ابر ناموافقی آسمان زندگی و لذت آنها را تیره نکرده. اگر رت اینطور فکر میکرد پس چه بهتر که او هم نقش خود را همینطور بازی کند. یک بار دیگر پرسید: اوضاع همه چیز خوب است؟ آن توفال هایی که قرار بود دیوارهای فروشگاه را بپوشانند پوشاندند. قاطر ها را که قرار بود عوض کنند کردند. تو را به خدا رد آن پرها را از گوشه کلاهت بردار. حوصله مرا سر برد. به قدری قیافه احمقانه پیدا کردی که حد ندارد. با همین ریخت مضحک ممکن است سر کارت هم بروی. بونی که گویی قصد دفاع از پدرش داشت دستش را جلوی کلاه آورد و گفت: نه. رد به سخن درآمد: اوضاع همه چیز عادی است. من و بونی با هم روزهای خوشی داشتیم، ولی خیال نمی‌کنم از روزی که تو رفتی موهای اشانه شده باشد. بونی جان، پرها رو در دهانت نکن، ممکن است کثیف باشند. بله اسکالت، توفال‌های فروشگاه تمام شد و معامله خوبی هم روی قاطرها کردم. دیگر خبر تازه‌ای نیست. اوضاع همانطور یک نواخت است. آن وقت لحظه‌ای به فکر فرو رفت و گفت: آن آقای محترم اشلی ویلکس دیشب اینجا بودند. می‌پرسیدند که آیا شما میل دارید سهم خودتان را در کارگاه‌ها به او واگذار کنید؟ اسکالت که در این موقع داشت خودش را با یک بادزن دوم بوقلمون باد می‌زد یک مرتبه ایستاد. سهم خودم را واگذار کنم؟ مگر اشلی تازگی پولی پیدا کرده؟ این مرد پولش کجا بود؟ هر دیناری که در بیاورد ملانی همان ساعت آن را خرج می‌کند. رد شانه‌هایش را بالا انداخت. آن را من نمی‌دانم. البته از اینکه فامیل ویلکس در معاملات خصوصی و صمیمانه ایشان چگونه پول به دست می‌آورند، مسلماً تو بهتر از من می‌دانی. این اولین جمله‌ای بود که پس از بازگشت او رت به زبان رانده بود و در آن اثر طنز و کنایه نهفته بود. اسکالت رو به بونی کرده و گفت: بونی جان، بودو خودت آن طرف‌ها بازی کن. ماما می‌خواهد با بابا چند کلمه تنها صحبت کند. بونی در حالی که لجوجانه از روی زانوی رت بالا می‌رفت و خودش را محکم به او می‌چسباند گفت: نه. اسکالت چهره در هم برد و بونی چنان قیافه ابوسانه گرفت که اسکالت بی اختیار به یاد پدرش جرارد اوهارا افتاده و خنده اش گرفت. رت با ملایمت گفت: اشکالی ندارد، به او اجازه بده بماند. راجع به اینکه اشلی پول را از کجا آورده، اینطور که شنیدم یکی از آن سربازانی که در راک آیلند مبتلا به آبله شده بود و اشلی با فداکاری زیاد از او پرستاری کرده بود این پول را برایش فرستاده. من وقتی این داستان را شنیدم آن وقت پی بردم که هنوز در این دنیا وفاداری و قدرشناسی وجود دارد. این شخص چه کسی است؟ ما می شناسیم؟ نامه امضا نداشت و از واشنگتن پست شده بود. اشلی هر قدر فکر کرد نتوانست حدس بزند که چه کسی آن را فرستاده. این هم یکی از فروتنی ها و از خودگذشتگی های اشلی است که درست نمی داند در این دنیا به چه کسانی نیکی کرده که امروز پاداش آن را می گیرد. می فهمید که رت با طعنه به او حرف می زد. گرچه در تورا تصمیم گرفته بود که از این پس با رت بر سر مسائل اشلی مشاجره و گفتگو نکند. با این حال اگر فکرش متوجه این ثروت بادآورده اشلی نشده بود، این حرفهای موهن دو پهلوی رت را حسابی جواب می گفت. تکیگاهی که در این لحظه پایش را روی آن گذاشته بود مستحکم و مطمئن نبود. می بایستی قبلا می فهمید که کجاست و وضع از چه قرار است. آن وقت حملات خود را شروع می کرد. حالا اشلی می‌خواهد همه آنها را یکجا بخرد؟ همینطور است و البته من به او گفتم که تو امکان ندارد آنها را بفروشی. کاش می‌گذاشتی خودم درباره کارهای مربوط به خودم تصمیم بگیرم. این مطلبی است که جای تردید نیست. تو امکان ندارد از این کارگاهات جدا شوی. من صاف و پوست کنده به او گفتم که تو تحمل اینکه کسی کوچکترین دست درازی به هستی تو کند نداری.